أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى الله محمد وآل محمد. ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 129 از مباحثه شرح نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان علیکم السلام و رحمت الله علی ابن ابی طالب علیه السلام با محوریت حکمتهای نهج البلاغه در چندین جلسه گذشته در این نیمه دوم ماه مبارک رمضان درباره حکمت 31 از نهج البلاغه صحبت کردیم که مقداری این حکمت با حکمت‌های دیگر نهج البلاغه تفاوت دارد از جهت حجم کلمات و محتوایی که مولا فرمودن. محور سخن مولا در این حکمت ایمان بود. سؤل عن الایمان، درباره ایمان پرسیده شد، اما امام به صورت امام علیه السلام به صورت متعارفی که با تعریف مفهومی پاسخ میدهند، امام پاسخ نداد، بلکه امام به سوی بیان ارکان و شعبه های ارکان ایمان رفتن. ارکان ایمان رو بیان فرمودن. فرمودن ایمان 4 رکن دارد. بیان کردیم که این ایمان در اینجا ایمان کامل است و این ارکان، ارکان ایمان کامل، ایمان رشد یافته، ایمان در مسیر کامل شدن است. با این نگاه وارد به این ارکان شدیم. فرمود علی الصبر و الیقین ولعدل ولجهاد. فرمودن 4 رکن دارد. این است: یکی صبر، یکی یقین، یکی عدل و دیگری جهاد است. ما توانستیم تا این جلسه که بیان کنیم 2 رکن را با شعبه هایش بیان کنیم، رکن صبر و رکن یقین. هر کدام از این ارکان 4 شعبه براش مولا بیان فرمود. بعدم وارد می شود دور ارکان کفر و ارکان شک رو بیان می کند. در ارکان صبر مطالب رو گفتیم، گذشتیم. در رکن یقین برای ایمان، یقین رو تعریف کردیم، گفتیم برترین رتبه ایمان یقین است، مرتبه عالیه ایمان یقین است. اما همین مرتبه عالیه خودش دارای مراتبی است. علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، حق الیقین داریم، توضیح دادیم. یقین قابل افزایش است و قابل کاهش است، یعنی زیادی و نقصان رو میپذیرد. میشه آدم یقینش درجه 100 باشه، فردا از مرحله یقین پایین بیاد، خدای نکرده خارج بشود، به مرحله ایمان عادی به رسد انسان. از اون طرف راه رشد هم است. بیان کردیم اینجا که اگر ایمان قابل رشده، با چه راهی و به چه سببی می شود ایمان رو ارتقا داد؟ چون آخرین جلسه هستیم تو این ماه مبارک رمضان، این محور نکات رو عرض می کنم، یادآور می شم. چند راه بیان کردیم برای این که انسان بتواند ایمانش رو، یقینش رو افزایش بده و ارتقا ببخشد. اینجا شعبه های ایمان خودش 4 شعبه است. فرمود و لیقین منها علی 4 شعب. فرمود یقین 4 شعبه دارد. 1 علی تبصره الفطنه، 1 بصیرت زیرکانه، دیروز توضیحش رو دادیم. 2 تأول الحکمه، رسیدن به حکمت و تأویل بردن و تطبیق دادن حکمت که انسان رو به حقیقت عمل و حقیقت مسئله برساند. با بصیرت و زیرکی که بصیرت و زیرکی عینی و مشاهده‌ای است، نه با درس خوندن. دیروز مطالبی بیان کردیم که اینجا مقصود رشته‌های علوم نیست که آدم درس بخواند به جایی برسه، این سر جای خودش محفوظه، اما این تبصرت الفطنه اونیه که یقین جایی که آدم میبیند، چشمش باز میشود، ارتقا پیدا میکنه. تبصرت الفطنه، بصیرت زیرکانه، و تأول الحکمه، دریافت حقیقت و سر مسئله. 3 و موعظت العبره، عبرت آموزی، و 4 سنت الاولین، سیره پیشینیان. چند تا جمله درباره این مطلب 3 و اشارهی به 4 عرض می کنم دو این جلسه. موعظت العبره، یا الله، موعظت العبره یعنی انسان متعظ بشود به سبب عبرتگیری، به سبب عبرت آموزی و عبرتگیری. عبرت آموزی رو مولا علیه السلام شعبه ای از یقین قرار می دهد. می فرماد اون رتبه بالای ایمان، ایمان کامل، یه شعبش که انسان رو به اونجا سوق میده، کمک میکنه انسان به اونجا برسد، یه شعبش عبرت آموزی است. عبرت آموزی یک پایش گذشته است، یعنی انسان از گذشته درس میگیرد برای آینده. در تعریف عبرت، که عبرت جز واژگانی است که در قرآن هم وارد شده، چند جای قرآن آمده است، در خیلی از موارد توصیه به این شده که نگاه کنید به امتهای دیگر، به امتهای قبلی، به کارهایی که بر سر انسانها در گذشته آمده است، چه خوب چه بد، چه در موفقیت هاشون چه در شکست هاشون. فرموده برید از اینها درس بگیرید و عبرت بیاموزید از خود انسانها و از حوادثی که رخ داده. تأمل بفرمایید، از خود امتهای گذشته که اونا چطور رفتار کردن و از حوادثی که در اون زمانها و برای اون امتها رخ داده است، از اونا عبرت بگیرید. عبرت آموزی هم اختصاص به اسلام ندارد، حضرات آقایان برادران، اختصاص به دین اسلام نداره، بلکه همه امتها، اگر ما یه بررسی داشته باش آدم ببینه همه امتها، همه ملتها در بسیاری از موارد سفارش کردن که شما از گذشتگانتون عبرت بگیرید. کاری به حتما اسلام ندارد، کاری به حتی همه ادیان توحیدی نداره. البته قرآن هم و ادیان توحیدی هم این مسئله رو تأکید کردن، توصیه کردن. پس عبرت آموزی به اصطلاح آقایون یک حقیقت شرعیه نیست که اسلام آورده باشه، تأسیس کرده باشه، یه مسئله عقلاییه. آدم عاقل میگه از قبلیا عبرت بگیرید. قرآن هم این نکته رو تأکید کرده، یه خوردم توسعه داده، اسلام توسعه داده، گفته عبرت میگیری فقط به اون امتهای قبلی خودت نگاه نکن، هم در آفاق هم در انفس، به آسمان زمینم نگاه کن عبرت بگیر، به درون خودت هم نگاه کن، به آنچه که خدا در درون خودت گذاشته به اونا هم نگاه بکن و از اینها عبرت بگیر، برای اینکه راهت رو بتونی درست طی کنی و راهت رو درست انتخاب بکنی. به طور طبیعی آدم در مسیری که میخواد، چون یقین گفتیم چیه؟ ایمان رشد یافته است. ایمان رشد یافته در مسیر رشد آدم میخواد بره، میخواد به سوی قله حرکت کنه، میگه دیگران که رفتن از کدوم راه رفتن که موفق شدن، کدوم راه رفتن که شکست خوردن، کجا احتمال ریزش سنگ دارد، کجا احتمال ایجاد مثلا طوفان شدید دارد. اینا همه رو بررسی کن، آدم درس بگیره از اونها. قرآن هم این نکته رو هم واژه عبرت و هم واژه اعتبار در قرآن چند بار آمده، مثلا سوره حشر آیه 2 فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار. اینجا به صاحبان بصر میگه ای انسانایی که چشم دارید ببینید، عبرت بگیرید. در سوره یوسف آیه 111 فرمود لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، فرمود یا الله خوش آمدید اهلا، فرمود در قصه های اونها، داستان های تاریخ که قرآن بخشش قصص هست، بخشش در حقیقت گزارش از گذشتگانه، فرمود در اونها عبرتیست برای صاحبان عقل، اولی الالباب. پس همگان رو خدا دعوت کرده به عبرت آموزی، به ویژه صاحبان عقل، اندیشه، بصیرت و بصر، اونایی که چشم دارن دعوت کرده ببینید، اونایی که عقل دارن دعوت کرده اندیشه کنید، تفکر کنید. بیایید در اون چه که در جامعه رخ میدهد تأمل کنید. عبرت چیست که آدم عبرت گیری کند؟ که یکی از شعبه های یکی از ارکان ایمان رشد یافته است. ایمان که رشد پیدا می کند یه رکنش یقینه، یقین یه شعبهش عبرت آموزیه. عبرت آموزی آدم رو به مرحله یقین، اونم یقین رشد یافته می رساند. عبرت رو در لغت اینطور معنا کردن، چون واژه قرآنیه، جناب راغب اصفهانی اینطور معنا میکند، میگه الاعتبارو والعبرتو هی الحالت التي يتوصل بها من معرفت المشاهد الى ما ليس بمشاهد. جناب راغب اصفهانی که یکی از خبرهای واژه شناسی قرآن است، ایشان میفهمند که اعتبار عبرت اون حالتی است برای انسان که یتوسل بها، انسان به اون توسل پیدا میکند، به سبب اون وصل میشود، میرساند خودش رو از یک جا به جای دیگر. من معرفت المشاهد، از اون چه که میبیند قابل مشاهده است، از اون الا ما لیس بمشاهد، به اون چیزی که قابل مشاهده نیست. هنوز آینده ما امروز قابل مشاهده نیست، اما گذشته ما امروز قابل مشاهده است. فهمودن از اون چه که مشاهده هست، قابل رؤیت، تجربه شده، چه از خودت چه از دیگران، از اون گذشته شما خودت رو وصل کن به آینده، برسون خودت رو به آینده، به آینده‌ای که دیگه امتیازات گذشته رو داشته باشد، خطا و نواقص و خسارت‌های گذشته رو نداشته باشد. عبرت آموزی پس و حرکت است. این یک. دو، همراه با تفکر، با اندیشه است. صاحبان عقل دعوت شدن، صاحبان ابصار دعوت شدن. پس با وظیفه انسانی هم است. چرا؟ چون مربوط به تعقله، نه مربوط به خود عقل. تعمل بفرمایید، بارها این نکته رو عرض کردیم، گفتیم خدا یک نعمتی به ما داده و از ما یه وظیفه ای خواسته. اون نعمتی که خدا داده نعمت عقل است، عقل و خدا به ما داده، اما از ما یه بنده خواسته ما تعقل کنیم، عقل رو به کار بگیریم. به کار گرفتن عقل کار ماست. عبرت همراه با تعقله، همراه با تفکر هست، اونم حرکت از یک جا به یک جای دیگر برسیم، از اون چه که روشن هست بهره بجوییم برای روشن کردن اون چه که روشن نیست. چون آینده ما نمیدونیم چی به سر ما خواهد آمد، یه بخشش مربوط به خود ماست، باید آینده رو بسازیم، یه بخش سازندگیه دست ماست. اما اونی که میخوای بسازی از یه تجربه، از یک نقشه‌ای که اجرا شده استفاده کن و بهره بجو، برای این که خب از این که از یه حالت به حالتی دیگه، یکیش از گذشته به آینده است، دو عبرت آموزی اینه که از ظاهر به باطن هم آدم برسه. یه چیزی که ظاهر است در همون ظاهر نمانه، گاهی ظاهرها با باطنها مختلفه، از اون ظاهر آدم به باطن هم برسه، از اون دستکش مخملین ظاهری بتونه به اون مشت شدنی هم آدم منتقل بشود. این دو. سوم، از این حالت به حالت دیگر منتقل شدن، یعنی از یک نگاه ظاهربینی آدم به عمق مسئله هم منتقل بشود. فقط ظاهر این نباشه که حالا عبادتم یه عبادت ظاهری، حرکتم یه حرکت ظاهری، زندگیم زندگی ظاهری. همه اینها یه عمقی دارد، همه اینها یه عمقی داره، احکام الهی عمقی داره، حکمتهایی که بیان می شود اینو عمق احکامه. اخلاق عمق احکام است که وقتی اجرا بشه آدم این حالت درش ایجاد میشه. از رو فرمودن اعتقادات عقبه اسلامه، احکام پیشانی اسلامه، اخلاق نتیجه اسلام است که آدم یک انسان اخلاقی تربیت بشود. خب این عبرت آموزی تو ایمان کامل که به یقین باشد مؤثره برای انسان. تأکید فراوانم رو این شده به خاطر اینکه این مسئله تأثیرگذاری دارد. به علاوه اینکه اضافه کنیم به این مسئله، عبرت آموزی یک روش از روش‌های تربیتی هم هست. آدم وقتی میخواد رشد کنه، تربیت یعنی رشد کردن دیگه، تربیت اصلا یعنی رشد دادن داشته‌های انسان. آدم چیزی نداشته باشه به دست بیاره، این نمیشه تربیت. تربیت یعنی اون چی که دارم رو رشد بدم. لذا دانش آموز رو وقتی میره سر کلاس، دانش آموز یه قدرت بالقوه خدا درش قرار داده، معلم این بالقوهش بالفعل میکند، رشد میده، توانش رو رشد میدهد. لذا فهمیدن انسان وقتی دنیا میاد حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. این رو ملا صدرا میگه دیگه، میگه که انسان بالفعل، انسان بالقوه است و حیوان بالفعل. باید این حیوان بالفعل انسان بالفعل، انسانی که بالقوه است باید انسان بالفعل بشود. خب این تربیته. پس در تربیت اون وقت یکیش عبرت آموزیه. لذا امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی که ایمان رو به چهار رکن معرفی میکند، هر رکن رو چهار شعبه براش میگذاره، یکیش که یقین باشد عالی ترین مرحله ایمانه، میگه یه شعبش عبرت آموزیه. یعنی ایمان یک حرکت تربیتی انسانه، باید توی حرکت تربیتی از عبرت آموزی هم استفاده بشه، از سنت الاولین هم استفاده بشود، از تبصرة الفتنه هم استفاده شود. خب یک نکته دیگر، آدمی که میخواد به مرحله یقین برسد، عالی ترین مرتبه ایمان، باید عبرت آموزی کند. خب سوال، عبرتگیری خود انسان یا عبرت آموزی به جامعه و دیگران کدامش؟ طبعا هر دو در اینجا هست. هم ایمان، ایمان فرد رشد پیدا میکند و فرد افراد که اینا تشکیل دهنده یک کلی طبیعی به نام جامعه هستن، اون جامعه هم میشه جامعه ایمانی رشد یافته. پس هم باید انسان خودش در دستورات اسلامی هم اینه، حالا روایتش میخونم، فرمودن هم به خود ما گفتن عبرت بگیر، خودت تدبر کن، تأمل کن، عبرت بگیر، هم فهمودن به جامعه هم عبرت بدید، به جامعه هم عبرت بدید. هر دوش در دستورات وجود داره. امیر مؤمنان در غرر الحکم فرمود تدبروا آیات القرآن، در آیات قرآن تدبر کنید، و اعتبروا به، ازش اعتبار به دست آورید، فانه ابلغ العبر، بهترین عبرتگیری ها عبرتگیری قرآنی است، از قرآن، که خود قرآن و حالا مسائل مباحث گوناگونه، یه بخشش هم بیان داستانهای گذشتگان و حرکت و زندگی و سیر گذشتگانه. این یک، خود انسان تدبر، و هر کدوم خودتون از قرآن تدبر کنید و اعتبار بگیرید و عبرت بگیرید. دو، عبرت دهیه به جامعه. عبرت دهی به جامعه، دوباره مولا امیر مؤمنان به امام مجتبی علیه الصلات و السلام در علیه الصلات و السلام در اون توصیه هایی که می فرماید، یکیش اینه، فرمود یا بنی پسرم، انی قد انبعتو که عن دنیا و حالها، من به تو از دنیا و حال دنیا خبر دادم، و زوالها و انتقالها، این که دنیا از بین می رود منتقل می شود، و انبعتو که عن الاخره از آخرتم خبر دادم، و ما اعد لأهلها فیها، اونایی که برای اهل آخرت آماده شده اونا هم بهت خبر دادم، و ضربت لک فیه مل امثال، برای هر دو اینا برات مثال زدم، نمونه بیان کردم، چرا؟ لتعتبر بها و تحظو علیها، تا اینکه اینجا عبرت بگیری و گام برداری، قدم برداری، میخوای بری قدم برداری تو دنیا، عبرت بگیری بری. پس هم این یه روش تربیتی است، هم خود تربیتی است و هم تربیت دیگران در جامعه. همه اینا از کنم محضر شما که در اینجا وجود دارد، همه اینا وجود دارد در مجموعه عبرت آموزی. خب عبرت آموزی گفتیم همراه با تفکر باید باشد، یعنی نکته مفیدی که در جامعه از کنم محضر شما، مفیدی که برای جامعه از راه عبرت آموزی به دست میاد، اینه که وقتی دعوت به عبرت آموزی میکنیم، در حقیقت در ضمنش دعوت به تفکر و اندیشه هم کردیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام دوباره فرمودن در جای دیگر، تفکر که یفید کل استبصار و یکسب کل اعتبار، اندیشه تو هم برای تو عبرت آموزی می کند، هم به تو بصیرت و بینایی و چشم باز بودن عنایت می کند. در خطبه 103 فرمودن رحم الله امرأ تفکر فاعتبر، خدا رحمت کنه اون کسی که فکر می کند و عبرت می آموزد، و اعتبر فابصر، عبرت که جز و عبرت جویی کرد این چشمش باز می شه، اهل بصیرت می شود. یا در خطبه 153 دوباره فرمود انما البصیر، آدم بصیر کیه؟ من سمع فتفکر، آدم بصیر. خب عرض کنم محضر شما، چون وقت ما رو پایانه، یه مطلب غیر از این رو هم میخوام امروز عرض بکنم. این که عبرت‌گیری گفتیم از گذشته است، برای آینده. برای آینده یعنی چه؟ یعنی این که بتونیم آینده رو درست حفظ کنیم، آینده رو همونطور که اشاره کردیم بسازیم. دوتا مستندی هم برای این مطلب از کنم محضر شما بخوانم و بیان کنم، چون تاریخ در حال تکراره و زمان همه که میگذره در حقیقت خود ما در حال گذر هستیم. انما انت ایام، خود انسان در حال گذر هست، لذا باید از دیروز برای امروز و فردا درس گرفت و عبرت آموزی همینه. انسان مؤمن که میخواد به مرحله یقین برسد، یک راهش این است که از دیروزش عبرت بگیرد برای ساختن و نگهداری فردایش. فرمود امیر مؤمنان در نامه 49 نهج البلاغه، فرمود ولو اعتبرت بما مضا حفظت ما بقی، چه خیلی روشن و به قدر فهم ما مولا بیان می فرماد. البته کلام عمیقه اما ظاهرش به فهم ماست. امیر مؤمنان فرمودن اگر شما عبرت جستی از گذشته با آنچه که رفته، میتوانی چیکار کنی؟ حفظ کنی آنچه که باقی مانده است، آنچه که انسان باقی مانده. یه نشانه زهدم همینه، فهمودن که زهد یه نشانش اینه که انسان گذشته گذشت خیلی غصه نخوره، ناراحت نشه، بلکه ازش درس بگیره برای فردایش. بعد در جای دیگر دوباره امیر مؤمنان در نامه 69 که به حارث همدانی است فرمود و اعتبر به ما مضا من الدنیا لما بقی منها، اون چه از دنیا گذشته عبرت بگیر برای اون چه که باقی مونده. چرا؟ فإن بعض، آقا دیروز دیروزه، فردا فرداست، دیروز من به چه درد فردا میخوره؟ میگه نه اتفاقا فردا هم مثل دیروز است. فإن بعضها یشبه بعضا، بعضی از این دنیا شبیه بعضی دیگرشه. و آخرها لاحق به اولها، آخرش هم به اولش ملحق میشود. و کلها حائل مفارق، فهمیدید دنیا اینطوره. یعنی تصور نکنیم که حالا امروز مثلا اگر بخوام تطبیق بدیم با جامعه امروزی ما، فکر نکنیم مثلا این فتنه هایی که امروز تو جامعه ایجاد می شود، چه از سوی دشمنان چه از سوی برخی از افراد غافل در درون کمک می شن حمایت می شوند، این فتنه های جدیدی است که اصلا سابقه ای نداشته. نه، اینا تکرار توطئه های گذشته است. این شبهاتی که مطرح میکنن، میگن آقا اینقدر شبهه مطرح شده که دیگه هرچی هم پاسخ بدیم بازم شبهات جدید. نه، نگاه میکنیم میبینیم خیلی از این ریشش به یه جا میرسه، یه قالب جدیدیست، یه صورت جدیدیست. و حالا زندگی امروز شبیه زندگی دیروزه. اگر ما برگردیم به عصر حضرات معصومین علیهم الصلاه و السلام، میبینیم اونها هم همین مشکلات رو در جامعه داشتن. این که مقام معظم رهبری در سیره حضرات معصومین این اصل رو قائلن که میگن حضرات معصومین 250 ساله که ان دوره زندگی یک انسان، ال انسان به عمر 250 سنه، کتاب نوشته شده انسان 250 ساله، ترجمه به عربی شده به این عنوان، انسان 250 ساله یعنی 250 سال از زمان پیغمبر تا غیبت صغرا، اینها دوره 250 ساله که انها یک دوره بوده. امیر مؤمنان و امام زمان تفاوتی ندارن تو این جهت. لذا وقتی این جمله هم در میان خصوصا تو روزه ها تو هیئت ها مطرح میشه که آقا حضرات معصومین ائمه معصومین کلهم نورون واحد، بله درسته، یه اصل درستی، کلهم نورون واحد، اما علا مستوى الامامه، بر مستوى و خطکش امامت، بر مقیاس امامت همه امامن، اما هر امامی در دوره خودش یه خصوصیتی داشته به اقتضای زمان. اینی که فهموندن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، بر مستوای امامت هر دو امامن، اما یکی اقتضای قعود داشته یکی اقتضای قیام داشته، که حالا اونا در دو هر دو هم داشتن تقدم و تأخر. لذا دنیا در حال تغییر و در حال تحول، تاریخ در حال تکراره. از دیروز باید برای فردا درس گرفت، چون فردا هم چیزی شبیه دیروز است، تفاوتی از کنه محضر شما نمی کند. نکته پایانی عرضم که در این قسمت محضرتون تقدیم بکنم این که خب آقا این اگه با سوال در لابلای گفتگویمون بیان کردیم، بازم تکرار کنیم که به صورت مستقل تکرارش کنیم که رابطه عبرت آموزی با یقین که ایمان کامله چیه، چطور این دو با هم ارتباط برقرار میکنن. با این روند بحثی که تقدیم کردیم مسئله روشن است. چرا؟ چون یقین گفتیم ایمان رشد یافته است، یعنی در مسیر رشده، در مسیر کماله. در مسیر رشد و کمال نیاز به عبرت آموزی داره، چون خود عبرت آموزی مایه رشد است. امیر مؤمنان فرمود الاعتبار یقود الی الرشد، در کلمه 1121 قررالحکم امیر مومنان فرمودن الاعتبار و یکود و الرشد، عبرت آموزی آدم رو میکشاند به سوی رشد، به سوی بزرگ شدن. برگردیم به اون اصل حاکم بر این گفتگوهای حکمتهای نهج البلاغه که از ابتدا بارها تکرار کردیم. گفتیم که نهج البلاغه مولا علاوه بر این که یک کتاب معارفی هست، یک تجربه مولا هست در اداره جامعه و تأسیس جامعه. لذا کلمات مولا در همه بخش ها، بیشترین کلمات مولا مربوط است به بیان زاویه‌ای از زوایای جامعه سالم دینی. زوایای جامعه سالم دینی، جامعه سالم ایمان می‌خواهد. جامعه سالم ایمانی نیاز به دستیابی به مراتب مختلف ایمان می‌خواهد. مرتبه عالیش یقین است، مراتب مختلف نیاز به رشد دارد. در این جامعه ایمانی که می‌خواد رشد کنه، یکی از روش‌های تربیتی و رشد یافتگی عبرت آموزی است. فرمود پس ایمان، سؤال عن الایمان، امام به جای بیان مفهومی ایمان به بیان ارکان ایمان و شعب ایمان را رو آوردن. علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد، چهار رکن: رکن اخلاقی، رکن اعتقادی، رکن اجتماعی، رکن دفاعی یا اقتصادی، که جهاد اگر معنای عام باشه یا اگر معنای دفاع باشه.